ملیه احرار خبری.
تشکر آقای صالح، شما مانده نباشین و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در این برنامه میشنوید که سرازیر شدن بیشترین آبای افغانستان به کشورهای همسایه موضوع بحث امروز در مشران و جرگه بود و گزارش خواهیم داشت در رابطه برابندان شالای سالنگ که یکانه معبر مسافران شمال افغانستان است و مسافران را با خطر برف کوچ روبرو کرده است. قبل از اینکه بپردازیم به گزارش ها، توجه شما را جلب میکنم با خبرهای این ساعت از همکارم مقیم نائب.
شورای عالی صلح افغانستان برنامه تازه گفتگو و ابراز نظر با گروه های مختلف زنان را آغاز کرده است. مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و خبرنگاران افغان امروز بار دیگر خواستار تلاش های بیشتر برای پایان دادن مشکلات خبرنگاران در افغانستان گردیدند. و فعالان حقوق بشر در سوریه میگویند نیروهای امنیتی روز شنبه در شهر درعا در جنوب این کشور در مراسم به خاکسپاری اعتراض کنندگان که یک روز پیش توسط سربازان کشته شده بودند 28 تن را کشتند. شورای عالی صلح افغانستان برنامه تازه گفتگو و ابراز نظر با گروه های مختلف زنان را آغاز کرده است. این برنامه از چندین روز به این طرف آغاز گردیده و امروز اعضای شورای عالی صلح افغانستان با خبرنگاران زن در کابل دیدار کردند. صدیقه بلخی و هوا علم نورستانی که با شمار دیگری از اعضای شورای عالی صلح افغانستان اشتراک کرده بودند گفتند که هدف از این برنامه جمع‌آوری نظرات گروه های مختلف زنان در زمینه استقرار صلح و ثبات است. شورای عالی صلح افغانستان گفته است که در نظر دارد نظریات زنان را در استراتژی های کاری خود برآورده کردن صلح بگنجانند و اطمینان بدهند که زنان از هیچ تحرک به دور نمی مانند. مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و خبرنگاران افغان امروز بار دیگر خواستار تلاش‌های بیشتر برای پایان دادن به مشکلات خبرنگاران در افغانستان گردیدند. در مراسمی که به مناسبت سالگرد کشته شدن اجمل نقشبندی خبرنگار افغان در وزارت اطلاعات و فرهنگ راه اندازی گردیده بود، مبارز راشدی معین نشراتی این وزارت پذیرفت که حکومت نیز کار زیادی برای بهتر شدن وضعیت خبرنگاران انجام نداده است. بر اساس گفته برخی از اشتراک کننده های این مراسم، نیاز است تا تلاش های جدی برای گسترش آزادی بیان و جلب همکاری ارگان های امنیتی و غیر نظامی برای دسترسی خبرنگاران به اطلاعات فراهم گردد. مسئولان اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها می گویند که در نتیجه ورود نابهنگام یک کاروان از وسایط نیروهای امنیتی افغان به شهرهای سالنگ، این شهرها بر روی ترافیک مسدود مانده و مشکلات تازه ای را ایجاد کرده است. جنرال رجب مسئول اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها به رادیو آزادی گفت که در نتیجه این حرکت در دو طرف تونل سالنگ ها موتر متوقف مانده و سرمای شدید نیز راکبین موتر را تهدید می کند. اما جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در مورد این که کاروان اردوی ملی به دره سالنگ رفته و مشکل ایجاد کرده باشد ابراز بی‌اطلاعی کرد. و در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در ولایت فراس، 3 تن از بزرگان قومی این ولایت کشته شدند. مقامات محلی در ولایت فرا گفتند که این رویداد زمانی به وقوع پیوست که موتر بزرگان قومی این ولایت با ماین کنار سرک برخورد کرد که در نتیجه 3 بزرگان قومی این ولایت کشته شده و 2 تن دیگر به شمول یک طفل به شدت جراحت برداشتند. گفته شده که این بزرگان قوم برای ابراز نظر و مشوره جهت تطبیق بهتر پروژه های بازسازی و استقرار امن به یک جلسه دعوت شده بودند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان این رویداد را به شدت تقبیه کرده، گفته است که مخالفین دولت افغانستان نمیتونند با انجام دادن چنین اعمال به نیتشان برسند. مسئولیت این بمبگذاری را تا کنون کسی و یا گروهی به عهده نگرفتند. فعالان حقوق بشر در سوریه میگویند نیروهای امنیتی روز شنبه در شهر درعا در جنوب این کشور در مراسم به خاکسپاری اعتراض کننده هایی که یک روز پیش توسط سربازان کشته شده بودند 28 تن را کشتند. یک اعلامیه‌ای که از سوی 6 گروه حقوق بشر در سوریه به نشر رسیده میگوید روز شنبه در شهر درعا که شاهد تظاهرات 3 هفته‌ای در این کشور میباشد 26 نفر در مراسم به خاکسپاری کشته شدند و این گروه های حقوق بشر میگویند 2 تن دیگر روز شنبه در جریان گردهمایی در شهر غربی هومس سوریه کشته شدند. با وجود تلاش های حاکمان نظامی مصر برای راضی ساختن تظاهر کنندگان، امروز هم صدها تن از اعتراض کننده ها در میدان تحریر قاهره باقی مانده و با اعتراضاتشان علیه قمندان عمومی اردوی این کشور ادامه میدن. مظاهره کنندگان بر کناری مارشال محمد حسین طنطاوی که وزیر دفاع و رئیس شورای نظامی مصر است تقاضا دارند. یکی از اعتراض کنندگان با نام مصطفی شتز در میدان تحریر قاهره که خواهان بر کناری نظامیان از قدرت بوده و تقاضای محکمه حسنی مبارک را دارند گفت:
We're here to support the reform elements within the current government.
ما در اینجا گرد هم آمده ایم که از عناصر اصلاح طلب در حکومت فعلی و شورای نظامی حمایت کنیم تا آنها قادر به انجام وظایفشان شوند و چهره های حکومتی که به فساد اداری آغشته هستند به محکمه بکشانند. مظاهره کنندگان همچنان به خاطر حملات روز شنبه عساکر بر کمپ های مظاهره کنندگان نیز خشمگینند. این حملات حداقل یک کشته و 70 زخمی به جا گذاشته است. پولند امروز اولین سال روز سقوط تیاره این کشور در روسیه را برگزار می کند که تای آن رئیس جمهور لخ کاچینسکی و ده تن از مقامات عالی رتبه پولندی کشته شدند. رئیس جمهور پولند صبح امروز در یک کلیسا در وارسا پایتخت این کشور به رسم ادای احترام سکوت اختیار کرد. رئیس جمهور پولند، صدر اعظم و دیگر مقامات این کشور در پای محل یادگاری کشته شدگان این حادثه شمع افروختند. اما جنجال پولند با روسیه در مورد تعویض یک لوحه محل سقوط این تیاره در شهر سمولنسکی روسیه مراسم امروز را تحت شها قرار داده است. بعد از اینکه یهود بارک وزیر دفاع اسرائیل امروز برای یک توافق آتش بس تمایل نشان داد، رهبران گروه حماس در نوار غزه گفتند که آنها میخواهند به سلسله از جنگ های اخیر پایان دهند. سخنگوی گروه حماس میگوید این تنظیم فلسطینی به افزایش خشونت ها علاقه ندارد. اوایل امروز وزیر دفاع اسرائیل گفت که این کشور با پذیرش یک آتش بس دو جانبه با جنگجویان گروه حماس موافق است. وزیر دفاع اسرائیل که به یک رادیوی اسرائیلی صحبت میکرد گفت: اگر آنها فیر را بر مردم ما متوقف سازند، ما هم بر آنها فیر نخواهیم کرد. و مقامات روسی برای تجلیل از 50 سال روز فرستادن یوری گاگارین به حیث سفر اولین انسان به فضا آمادگی میگیرند. یوری گاگارین در اتحاد شوروی وقت در 180 دقیقه مدار زمین را دور زد. اداره فضایی روسیه گفت تقریبا از 49 نماینده ادارات و فضانوردانی که از طریق اداره فضایی شوروی سابق و روسیه فعلی به فضا رفتند دعوت به عمل آمده است. سفر یوری گاگارین به فضا تنها موفقیت روسیه نه، بلکه برای تمام بشریت پیروزی شمرده می شود. پایان اخبار.
شش و 38 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه که با ما هستید از این تحولات گزارش داریم. سرازیر شدن بیشترین آبهای افغانستان به کشورهای همسایه امروز موضوع مورد بحث در مشران و جرگه بود. رابندان در شارای سالنگ مسافران را با خطر برف کوچ مواجه می کند. والی هرات از طرح انکشافی 20 ساله هرات با 50 پروژه جدید صحبت کرد. حوادث لیبیا را هم به شما تقدیم می کنیم. در جریان برنامه با ما باشید. سرازیر شدن دو سوم آبهای افغانستان به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان امروز موضوع گسترده مورد بحث در مشران و جرگه بود. بسیاری از اعضای مشران و جرگه از حکومت انتقاد کردند که برای تنظیم کنترل آب دریای افغانستان برنامه و استراتژی درستی ندارد. آنان همچنان گفتند که مسئولان حکومتی باید اقدامات تازه و جدی را روی دست گیرند و به مشران و جرگه بسپارند. با اساس گزارش‌ها بیشتر از 70% آبهای افغانستان که کشور مهاد به خشک است بیرون از افغانستان بدون کدام امتیازی برای افغانستان سرازیر می شود. این در حال است که ارزش آب در جهان با گذشت هر روز بالا رفته و به گفته آگاهان لازم است تا حکومت افغانستان به این مسئله توجه لازم داشته باشد. جزئیات در گزارشی از ستار فروغ.
پس از بحث های زیاد اعضای مشران و جرگه افغانستان به روز یکشنبه که به مسائل وابسته به تنظیم و کنترل آب این کشور اختصاص یافته بود، فیصله گردید تا مسئولان بلندپایه حکومتی به خاطر دادن پاسخ و ارائه توضیحات در این رابطه به یکی از جلسه های آینده مشران و جرگه حضور یابند. محمد علم ازدیار، نائب اول مشران و جرگه افغانستان، بعد از جمع‌بندی بحث های اعضای این جرگه گفت که نبود یک استراتژی و برنامه و مداخله کشورهای همسایه سبب شده است تا در خصوص تنظیم و کنترل آب این کشور تا کنون کار مؤثر انجام نگیرد.
از نظر ما وزارت انرژی و آب است، زراعت است، انکشاف دیات است و فواید عامه است. این چهار وزارت خانه ارتباط مستقیم به منابع آبی و به چگونگی استفاده از آب دارد. وزارت خارجه هم که در قسمت قراردادی که ما داریم با ایران و در قسمتی که چطور میتونیم مطابق به قوانین بین المللی از حق خود ما استفاده بکنیم در افغانستان. این پنج ارگان ما در یکی از جلسات عمومی میخواهیم و مختص مسئله ما مسئله آب باشه.
بسیاری اعضای مشران و جرگه گفتند که افغانستان بیشتر به آب نیاز دارد و کوشش شود تا از آب دریاهای افغانستان در داخل خود این کشور استفاده اعظمی گردد. در این حال انتقادهای صورت گرفت که فیصدی بیشتر آب افغانستان بر کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان بدون آن که کدام امتیاز از سوی این کشورها به افغانستان داده شود سرازیر می گردد. ملا محمد فیضی و لیلا احمدی، دو تن از اعضای مشران و جرگه:
ما امیدوار هستیم که دولت ما تدابیر لازمی را بگیرند به خاطر نجات دادن منابع آب افغانستان از چنگال کسانی که این آب را مفت خوردن مفت بردن و آلی هم نمیگذارند که ما از منافع آب خود استفاده بکنیم. وقتی که در دریای کنر میخواهیم بند برق ایجاد بکنیم، پاکستان مداخله میکنه. از آب المند اگر میخواهیم استفاده بکنیم، ایران مداخله میکنه.
متاسفانه گزارشی که در دسترس ما قرار گرفته، بیشتر از 70% آب از افغانستان بدون از مرزهای افغانستان سرازیر میشه و بیشتر از 75 میلیارد دلار از درک ضایعات آبی افغانستان خسارمند میشه که اگر دولت افغانستان توجه نکنه به محاسب ساختن تنظیم آب، واقعا یک بحران بسیار ملی را در پیش خواهد.
بیرون از شورای ملی نیز از حکومت افغانستان انتقاد می شود که طی سالهای اخیر در مورد اعمار و بازسازی بندهای آب توجه لازم نکرده است و کارهای هم اگر صورت گرفته بسیار اندک بوده است. اما وزارت انرژی و آب افغانستان می گوید در حال حاضر کار بازسازی چند بند آب در این کشور ادامه داشته و به گفته این وزارت سروه و مطالعه بندهای آب به زمان بیشتر نیاز دارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ادامه گزارش ها را از رادیو آزادی میشنوید. والا گزارش داریم از ولایت هرات در رابطه به پلان 20 ساله والی هرات برای این ولایت که در آن 50 پروژه جدید شامل می باشد. گزارش خبرنگار رادیو آزادی با صدای والی هرات آغاز می شود.
استراتژی ما بر اساس پیشبینی هایی که کرده، حداقل تا 20 سال آینده 50,000 شغل ما بتونیم با همین صنایع اضافه بکنیم در ولایت هرات و حداقل در جی دی پی افغانستان که عاید سرانه افغانستان هست ما بتونیم 2 میلیارد دلار سهم داشته باشیم. پس صنایع خفیفی که در ولایت هرات 20 سال آینده باید رشد بکنه باید محور اساسی و محصولات زراعتی باشه که در همینجا تولید میشه. سکتور بالقوه دیگه که در ولایت هرات هست، چند سکتور دیگه است که متمم است. سکتور گردشگری و توریسم.
گفته می شود که در این دیدگاه ها منافع و خواسته های همه مردم هرات مد نظر گرفته شده و با استقبال شمار زیاد از مردم این ولایت واقع شده است.
تحریک از جانب ولی ایراد برای انکشاف و بازسازی اقتصادی ایراد مدرا شد، من فکر میکنم یک طرح بسیار جالبیه و میتونه بسیار موثر باشه و از درسه تجارت و صنعت اینا
تمام سکتورهایی که امروز در این محفل حضور داشتن اگر این طرح ولی هرات را عملی بسازن، فکر میکنم این باعث رشد و انکشاف تمام سکتورهای ولایت هرات میشه. نه تنها در هرات، در کل افغانستان میتونه این نقش بسیار خوبی داشته باشه. فقر اقتصادی در کشور که گربانگیر تمام خانواده ها هست میتونه جلوگیری بکنه. ما واقعا خوش هستیم از این طرح.
در همین حال کارشناسان مسائل اقتصادی نیز در هرات از ایجاد این طرح استقبال نمودند. یعقوب مشعوف کارشناس مسائل اقتصادی گفت ولایت هرات با موقعیت جغرافیایی که دارد با تطبیق این طرح میتواند در همه عرصه ها انکشاف نماید.
این طرح جناب آقای دکتر سبت بسیار مفاره لیگ بگیریم خصوص ولایت هرات. نظر وقت مقابلی ولایت از نظر نظر اقتصاد به خصوص جمعیت و همچون طرحهای آغشته بشه یا همچون طرحهای در اینکه تدوین بشه خو آینده کاملا درصد مثبت و مفیدی برای سیتار بعدی در افغانستان با سراغ میتانه بکنیم.
هرات از جمله ولایات زراعتی و در عین حال سرشار از معادن غنی سنگ مرمر، آهن، تیل، مس، نمک و زغال سنگ می باشد.
لغزش زمین در ولسوالی مرمر ولایت بلخ که از صبح چهارشنبه آغاز شده و ده خانه را ویران کرده و ده خانواده را بیجا ساخته است، هنوز خطر است که باشندگان محل را تهدید می کند. افرادی که از این رویداد متاثر شدند شکایت دارند که بانان به حد کافی کمک نشده است. حالا مقامات دولتی می گویند کمک های غذایی و مواد ضروری به این افراد را آغاز کردند. زوره صافی گزارش می دهد.
فرو رفتن کو در ولسوالی مرمل ولایت بلخ هنوز هم ادامه دارد. معاون اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی که به منظور بررسی این حادثه از مرکز به ولایت بلخ آمده از محل وقوع حادثه بازدید نموده، در رابطه با رادیو آزادی گفت که یک بدنه کو در منطقه پرواز ولسوالی مرمل از کو جدا شده و به شکل بطی این ریزش به طرف پایین تا هنوز ادامه دارد.
بعضی قسمت های زمین بالا می شد به شکل یک تپگک و بالاخره یک طرف دیگرش باز فرو می رفت. باز همه قسمتی که به شکل تپه بود این هم یک بار باز پایین می شد تا اینکه یک منطقه انبوارتر قرار می گرفت. امروز هم که ما گزارش گرفتم به شکل آیسته و بطی ریزش جریان داشت.
حادثه فرو رفتن کو در ولسوالی مرمل ولایت بلخ از صبح روز چهارشنبه گذشته ده ها منزل مسکونی را تخریب و تعداد زیادی از خانواده ها مجبور به ترک خانه هایشان شدند. طبق گفته های محمد اسلم سیا، به اساس گزارشات رسیده به این اداره 185 فامیل خانه های خود را از دست داده و دو قریه امجوار نیز مورد تهدید قرار دارد. همچنان محمد اسلم سیا میگوید که به همکاری مؤسسات ملی و بین المللی مقدار زیادی از کمک های مواد غذایی و غیر غذایی به ساحه انتقال و مطابق به سروی انجام شده توزیع این کمک ها آغاز گردیده است.
هر فامیل 5 بوری گندم 50 کیلویی، 40 کیلو دال، 3 بشکه روغن 5 لیتره، 2 کیلو نمک، کمک مؤسسه تبلیغ پی است. 10000 افغانی پول نقد به هر فامیل، 59 فامیل متضرر شامل برنامه است. یک باب خیمه، دو تختلیاف، یک کیت آشپزخانه، یک بسته پوشیدنی که ایرا مؤسسه IOM توزیع کرد، همچنان یک بسته کمپل تفلانه، یک کیت حفظ صحه، بشکه آب طریق کمیته ملی مبارزه با حوادث.
معاون کمیته ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی علاوه کرد که تمام منابع آبی، راه‌های مواصلاتی مردم در منطقه پرواز ولسوالی مرمل از بین رفته و این ساحه دیگر قابل بودوباش نیست. فامیل‌هایی که کمک‌ها را به دست آوردند در خانه‌های قارب در ولسوالی و قریجات امجوار رفته و یا در فضای باز در خیمه هایی که توزیع شده زندگی می کنند. آقای سیاد در ادامه گفت که برای رفع مشکل آب آشامیدنی این مردم دفتر امایی اطفال برای یک هفته به وسیله یک تانکر آب می رساند و بعدا یک تانکر ریاست احیا و انکشاف دهات بلخ به همکاری دفتر یونیسف آب آشامیدنی را به ساکنان این محل خواهد رسانید.
از خطر لغزش بیشتر کو در ولسوالی مرمل ولایت بلخ گزارشی بود و ما رابندان در شورای سالنگ که یگانه معبر مسافران شمال در افغانستان است شکایت مسافران را بلند کرده است. رابندان این شورا مسافران را با خطر برف کوج تهدید می کند. گزارش خبرنگار رادیو آزادی احمد عنایش با صدای مسافران شورا آغاز می شود.
دمامین موتر 404 است. این کلگی بند مانده در این سالنگ، احتمال داره که شب در اینجا بمانیم. احتمال برفکوچ هم وجود داره به خاطر که بس بسیار تیز میباره و اشتگان در این جسوده دفعه 570 نفر در این جسوده تلف شده در سالنگ و احتمال داره که باز تلف شده.
وضعیت طوفان است. میدنی رابندی ها نمی چکلای پاکستانی بان کردم نام چیزی که موتر مسافرگاری دریا وشتو که از طفل از جهتر از مریض هست گلی ها خود آرازی در خونک مانده است. فعلا که نمی جمعه می دازر نفر شاید است که را دی طرف ها بانده.
مقامات اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها دلیل راهبندان شهرهای سالنگ را در عوامل مختلف می دانند. جنرال رجب رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها در مورد دلیل راهبندان شورای سالنگ بر رادیو آزادی گفت بعضن کاروان نیروهای نظامی وارد دره سالنگ شده و در مسیر این شهرها انسداد ترافیکی را به وجود می آورند. رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها در مورد مشخصات این کاروان های نظامی و وسایط این کاروان ها معلومات بیشتر ارائه نکرده و گفت این کاروان های نظامی بدون هماهنگی با مسئولین اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها وارد شهرهای سالنگ شده و مشکلات را در مسیر ترافیک به وجود می آورند. شاهرای سالنگ یگانه معبر عمومی ولایات شمال افغانستان است که مسافرین 11 ولایت از همین شاهراه رفت آمد میکنند و به دلیل موجودیت خطرات حوادث طبیعی مانند طوفان‌ها و برفکوچ‌ها مسافرین و رانندگان همواره از انسداد و راهبندان این شاهراه در حراس بوده تا مبادا دچار حوادث خطرناک شوند. احمد حنایش، رادیوی آزادی، سالنگ.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
در رابطه با وضع خبرنگاران در افغانستان گزارش داریم. مقام های وزارت اطلاعات و فرهنگ بار دیگر شماری از مقام های دولتی را به بدرفتاری با خبرنگاران متهم کردند. در مراسمی که امروز به هدف یادبود چهارمین سالگرد قتل اجمل نقشبندی خبرنگار افغان در کابل برگزار شد، صحبت های گسترده در مورد مشکلات خبرنگاران در افغانستان و دریافت رایل به آن انجام شد. این در حالی است که به باور خبرنگاران افغانستان میزان خشونت ها علیه خبرنگاران نسبت به گذشته بیشتر شده است. خبرنگار رادیو آزادی احمد جعفر احمدی گزارش میدهد.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان این کشور را یکی از ممالک پرخطر برای کار خبرنگاری توصیف کرده است. دین محمد مبارز راشدی، معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در محفل چهارمین سالگرد قتل اجمل نقشبندی خبرنگار افغان گفت خبرنگاری در افغانستان کاری است نهایت دشوار. اما چرا کار خبرنگاری در افغانستان به باور آقای راشدی دشوار است؟ وای پاسخ می دهد.
دشواریش به این خاطر است مطبوعات افغانستان به عنوان مطبوعات جوان می خواهند حقایق را آشکار کند، می خواهند مجرمان را افشا کند، می خواهند حق ملت مظلوم افغانستان را فریاد کنند، می خواهند افغانستان را در چرخش اطلاعات و معلومات یاری رسانند تا در عصر ارتباطات خائنین به جا بنشینند، و اینها همه خطراتی برای رسانه ها، برای خبرنگاران ما ببار می آورد، کما آنکه ببار آورده.
معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان همچنان اعتراف کرد که در برخی از موارد شماری از مقام های حکومتی افغانستان با خبرنگاران بدرفتاری کردند، اما آقای راشدی به طور مشخص نگفت که کدام مقام ها در این خشونت ها دست داشتند. وای در بخش از صحبت هایش گفت که میزان خشونت ها علیه خبرنگاران در سال گذشته 30% کاهش یافته است. اما نثار حارس، یکی از اعضای مشران جرگه افغانستان که قبل از این به عنوان خبرنگار نیز کار کرده، میگوید در حال حاضر خبرنگاران با خشونت های بیشتر نسبت به گذشته مواجهند.
گرچه آقای راشدی گفتند که 30% خشونت علیه خبرنگارا کاهش یافته، ولی ما هنوز هم شاهد برخوردهای خشونت آمیز علیه خانواده مطبوعات جوان و نوخاسته افغانستان هستیم. ما در حالی که امیدوار هستیم که این خشونت ها یک بار دیگر کاهش پیدا کنه، مقامات حکومتی بسیار به مشکل حاضر هستند تا به جوابات خبرنگارا بپردازند. خبرنگار توهین میشه، تحقیر میشه، لط میخوره و حتی به زندان کشونیده میشه.
به باور خبرنگاران افغان، عدم همکاری مقامهای دولتی در بخش شریک ساختن اطلاعات مهم و دست اول با آنان از مشکلات جدی به حساب می آید.
رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. توجه کنید به ادامه گزارش ها. امروز دوم اپریل روز جهانی المپیک است. در این رابطه مصاحبه ای دارد همکارم حمید پشمان با اغبر زایر، رئیس المپیک افغانستان.
این روز المپیک به تمام مردمان صلح دوست دنیا به خصوص افغانستان تبریک میگم. امیدوار هستم که دیگر صدای خیر در کشور نباشه و در همه جا صدای المپیک، صدای صلح و برادری وجود داشته باشه. شما امروز در جریان هستین که از روز المپیک در کشور ما در سراسر ولایات تجلیل به عمل آمد و در این مجلس ما شخص پروفسور برهان الدین ربانی به عنوان رئیس عمومی صلح کشور هم حضور داشتن. اداره ورزش افغانستان، ما امیدوار هستیم که سالی را که پیش آرزو داریم سال وحدت ملی و همبستگی باشه و ورزش ما در یک مستوای بالایی ورزش بشناسند.
جناب آقای اکبر، کمیته المپیک افغانستان از جامعه جهانی بر انکشاف ورزش چی تقاضایی دارد، چی فراخوان دارد؟
ما تقاضا داریم که اما طوری که 40 کشور فعلا در کشور ما حضور دارند، ما از حضور ایشان به خاطر دفاع از تمام ارضی و استقلال سیاسی کشور مطابق به فیصله های بن استقبال میکنیم، ولی ضرورت است همان طوری که در سای مختلف دولت اسلامی افغانستان را کمک کردن، امیدوار هستم که در راستای ورزشی هم شرایط بهتری را برای ورزشکارای افغانستان آماده بسازند.
بله آقای اکبر، به خاطر روز ملی المپیک شما در رابطه با قدردانی از پیشکسوتان المپیک هم برنامه‌ای دارین ندارین؟ برنامه‌ای که به خاطر تجلیل از روز المپیک از شامل چی مطالب بشه؟
ما پیشکسوتان را تنها در روز المپیک نه، بلکه شما در جریان هستین که ما تاریخی به پیشکسوتان در اداره ورزش افغانستان ایجاد کردیم. بعد از ختم این پروگرام برنامه داریم که تمام پیشکسوتان را ما جمع میکنیم، مسابقات دیگه را برام اندازیم، مسابقات از پیشکسوتان.
بله، برنامه‌ای که امروز مشخصا به خاطر روز ملی المپیک در نظر است شامل کدام مطالب است؟
امروز چون هوا بارانی بود در برنامه ما یک مقدار مشکلات ایجاد شد، ما تانستیم که در خود اداره ورزش کشور برنامه اولی خود را ادامه بدیم. برنامه دومی ما دیدن از مسابقات بزکشی است، تمام جوان ها در اینجا حضور پیدا می کنند، بعدم به راهپیمایی که از طریق کوها صورت می گیره در یک نقطه آخر وصل می شود.
اظهارات جنرال زاهر اخبر رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان را شنیدید.
برنامه اسمس 818 را در روزهای پنجشنبه در ساعت 5 به وقت کابل و روزهای جمعه در ساعت 10 صبح بشنوید.
یکی از رهبران نیروهای مخالف رژیم معمر القذافی در لیبیا که زمانی در مقابل قشون اتحاد شوروی سابق در افغانستان جنگیده است میگوید او و دیگر رهبران مخالفان معمر القذافی کدام رابطه با شبکه القاعده ندارند. قذافی شبکه القاعده را با دست داشتن در نارامی های جاری در لیبیا متهم کرده است و این موضوع برخی از قدرت های غربی را که برای کنار رفتن قذافی از قدرت تلاش میکنند متردد ساخته است. سلطان محمد سرور تفصیل موضوع را با استناد گزارش خبررسانی رویترز تقدیم میکند.
عبدالحکیم الحسادی که زمان در برابر قشون اتحاد شوروی سابق در افغانستان جنگیده است و اکنون مسئول جلب و جذب، آموزش و تسلیح مخالفین رژیم قذافی در شهر درنا در شرق لیبیا می باشد، میگوید که کدام ارتباط با شبکه القاعده ندارد. او میگوید تاکنون 500 نفر را آموزش داده و به صفوف جنگ در مقابل قوای قذافی فرستاده است. الحسادی می افزاید که بار امریکایان درباره احتمال ارتباط وی با شبکه القاعده در پاکستان از وی تحقیق کردند و او این اتهامات را رد کرد و سپس 3 در لیبیا زندانی بود. موجودیت بنیادگرایان چون الحسادی در صفوف مخالفین رژیم قذافی به امریکا و قدرت‌های دیگری غربی که برای کنار رفتن قذافی از قدرت تلاش دارند سؤال‌های جدی را ایجاد کرده و نگران هستند که مبادا لیبیا به یک پایگاه شبکه القاعده در آینده تبدیل شود. معمر القذافی اتهام وارد کرده میگوید که شماره از رهبران مخالفین به شمول الحسادی اعضا یا طرفداران شبکه القاعده هستند، اما رهبران و جنگجویان مخالفین میگویند از القاعده نه بلکه از قیام‌های اخیر تونس و مصر الهام گرفتند. الحسادی که 45 سال عمر دارد گفت کدام رابطه با شبکه القاعده هرگز نداشته است. او ابراز نگرانی میکند که امریکا و دیگر کشورهای غربی امکان دارد اتهامات قذافی را جدی گیرند و سلاح ثقیل مورد نیاز به شمول هلیکوپترها را در اختیار شورشان قرار ندهند. او افزود که غرب به خاطر نگرانی‌های امکان حضور افراد القاعده در لیبیا درباره فراهم آوری این اسلحه متردد است. الحسادی گفت که کشورهای غربی باید ادعای قذافی را باور نکنند. قدرت‌های غربی خواهان کنار رفتن قذافی از قدرت هستند، اما شماره از کشورهای منطقه ابراز نگرانی کردند که با کنار رفتن او از قدرت شبکه القاعده ممکن از فرصت استفاده کند. الجزایر کشور همجوار لیبیا که ظرف 20 سال گذشته درگیر شورش گروه‌های مسلح بنیادگرای اسلامی بود و مخالف مداخله کشورهای غربی در لیبیا می باشد، می گوید که شبکه القاعده یک مقدار اسلحه به شمول راکت‌های دافع هوا را در لیبیا به دست آورده و به شمال کشور مالی قاچاق کرده است.
رادیو آزادی.
با تشکر از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه های امروز رادیو آزادی، من نشرات امروز با پایان این نشرات نزدیک می شویم. نشرات صدای امریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی احراری و همکار تکنیکیم سید عبدالقادر، شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.